ساعت 11 در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا و میزبان شما. بازاریان شهر پاوه در اعتراض به کشته و زخمی شدن 9 کولبر اعتصاب کردند. بهاره هدایت هنگام بازداشت به شدت ضرب و شتم شده بود. پزشکی قانونی اعلام آمار کشته های اعتراضات آبان را وظیفه دولت دانست. گزارش ها از استان کردستان حاکی است که بازاریان شهر پاوه در اعتراض به کشته شدن 2 کولبر و زخمی شدن 7 کولبر دیگر توسط نیروهای مرزی جمهوری اسلامی دست به اعتصاب زدند. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، نیروهای هنگ مرزی نوسود در شهرستان پاوه روز 27 بهمن به شماری از کولبران شلیک کردند که 1 کولبر به نام احمد صحرایی کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین روز دوشنبه شاهد ادا یکی از این کولبران مجروح شده در بیمارستان درگذشت. او 20 ساله و از اهالی روستای جیوار در شهر سرواباد بود. بر پایه این گزارش، پس از شلیک به این کولبران، گروهی از شهروندان نوسود در محل درمانگاه این شهرستان تجمع کرده و شعارهای علیه نیروهای هنگ مرزی سر دادند. در همین حال تعدادی از بازاریان پاوه نیز در اعتراض به این اقدام نیروهای مرزی دست به اعتصاب زدند. از ابتدای آذر ماه تا کنون در مناطق مرزی کردستان ایران 6 کولبر و کاسبکار با تیراندازی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی کشته و 55 تن دیگر زخمی شدند. گزارش ها حاکی از ضرب و شتم شدید بهاره هدایت فعال حقوق زنان به هنگام بازداشت و پس از آن در زندان است. به گزارش سایت زیتون، هنگامی که بهاره هدایت به هنگام بازداشت توسط افراد لباس شخصی درخواست ارائه برگ کتبی بازداشت را می کند، مأموران بدون نشان دادن حکم بازداشت در برابر ساختمان حراست دانشگاه تهران با خشونت و ضرب و شد، از جمله ضربه زدن به پهلو و کشیدن موی سر بهاره هدایت، او را به زور سوار ماشین می کنند و در ماشین نیز در برابر درخواست او مبنی بر ارائه حکم بازداشت دوباره او را ضرب و شد کردند. این رفتار با بهاره هدایت مورد انتقاد بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان سیاسی قرار گرفت، طوری که حتی مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح طلب، در حساب توییتری خود نوشت: خانم بهاره هدایت روز گذشته به شکل بی سابقه بازداشت شد. حراست دانشگاه او را فرا می‌خواند و او پس از مراجعه باز نمی‌گرداند. نمی‌دانم این بدعت بخشی از اصلاحات قضایی آقای رئیسی است یا نه. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدیه گررو، فعال سیاسی، داشتم، از او پرسیدم که او چه فکر می‌کند درباره نحوه بازداشت بهاره هدایت.
با بدترین وضعیت ممکن خانم هدایت بازداشت شدن. از اون شکل بازداشت شدنشون که در واقع یک رو بودن محسوب میشه و اصلا معلوم نیستش که توسط چه نهادی بازداشت شدن توی روزهای اول و پیگیری‌هایی که صورت گرفته. اما در مورد اینکه این یک بدعت هست، نه، آقای تاج‌زاده شاید میخوان که پرونده و گذشته سیاه این نهادها رو نادیده بگیرن. اما همین حدود یک ماه پیش نرگس محمدی با وضعیت بسیار بد با ضرب و شتم تبعید شد و به زندان دیگه منتقل شد. به نظر میرسه جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که در مورد زنان از همین حرب استفاده بکنه و با ضرب و شتم اونها رو بازداشت بکنه یا جابجا بکنه، که این اصلا بدعت نیست و به یک روال در واقع داره تبدیل میشه و اینو نباید فراموش کرد که در مورد زنها به ویژه داره این اتفاق میفته و حتما یک پیام مشخصی پشت این رفتار وجود داره، وگرنه حتما میدونن که رسانه ها بهش میپردازن، در مورد خانم محمدی پرداختن، در مورد خانم هدایت هم میپردازن و حتما ترجیح میدن که این پیام به گوش مردم برسه و به گوش فعالین برسه که ما حتی حاضر هستیم که برخلاف همه اخلاقیات عمل بکنیم و با ضرب و شتم بازداشت بکنیم کسانی رو که سالها زندان بودن و آزاد شدن، اما به لحاظ قانونی حاضر نیستیم هیچ نوع پاسخگویی داشته باشیم.
خانم گرو، ایشون دست به اعتصاب قضا زدن، بسیاری میگن حتی دچار خونریزی معده شدن و از طرفی دوستانشون در شبکه‌های اجتماعی میگن که اهل اعتصاب قضا نبودن و اظهار نگرانی کردن. شما چه فکر میکنین؟ اوضاع چطوره؟
ببینید خانم هدایت حدود 8 سال رو در زندان گذروندن و در تمام اون سالها تلاش کردن که صبوری بکنن، اعتصاب غذا نکنن، هرچند که گاهی مجبور شدن این کارو بکنن، اما در روش و منش ایشون این نیستش که بخوان از بعد بازداشتشون اعتصاب غذا بکنن با توجه به شناختی که وجود داره، و علاوه بر اون به دلیل سالهای طولانی که تو زندان بودن به هر حال به لحاظ جسمی اون شرایطی رو که یک فردی که زندان رو تجربه نکرده و بار اولش هست بازداشت میشه رو قطع و یقین ندارن. به خاطر همین اعتصاب غذا به مراتب میتونه تاثیر بدتری روی سلامت ایشون داشته باشه، همونطوری که میبینیم باعث شده که خونریزی معده بکنن ایشون و سلامت ایشون در خطر بیفته.
و اما پروندهشون ظاهرا دست پلیس امنیت هستش، درباره این چه فکر میکنید؟ در واقع خیلی هم ما ازش سابقه خوبی نداریم.
بعد سابقه خوبی پلیس امنیت نداره، با توجه به خاطره ستار بهشتی وقتی اسم پلیس امنیت میاد بسیار نگرانی ها افزایش پیدا میکنه، اما نکته ای که وجود داره به نظر میاد که اسم پلیس امنیت در این پرونده میاد به خاطر اینکه نه سپاه میخواد مسئولیت این بازداشت رو قبول کنه و نه اطلاعات میخواد در واقع مسئولیت رو قبول بکنه. میبینیم که در بازداشتگاه وزرا که جایی هستش که نهایتا 24 ساعت یک زندانی رو نگه میدارن یا بازداشتی رو نگه میدارن و بعد توسط دستور بازپرس منتقل میشه به یک زندان دیگه، اما یک هفته در بدترین شرایط ممکن خانم هدایت رو نگه داشتن و اینقدر این شرایط بد هستش که ایشون توی تماس تلفنی از قرچک میگن که الان وضعیتم بهتر از یک هفته گذشته. شما با این جمله خودش نشون میده که چقدر وضعیت در وزرا وحشتناک بوده و الان هم که در قرچک نگهداری میشن که این خلاف قانون جداسازی اتهامات هستش که باید در واقع ببرنش اوین و در بند زنان سیاسی نگهداری بشه یا در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی نگهداری بشه، ولی به قرچک منتقل شده و به نظر میاد که هیچ نهادی هم نمیخواد در مورد این اشتباهی که صورت گرفته پاسخگو باشه.
مهدیه گرو، فعال سیاسی بهاره هدایت، در سال 84 با بالاترین تعداد آرا به عنوان تنها عضو دختر در شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت انتخاب شد. او به دلیل حضور در اعتراضات دانشجویی تاکنون 5 بار بازداشت شده است. رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران میگوید اعلام آمار کشته شدگان آبان ماه طبق مصوبه شورای امنیت کشور بر عهده دولت است. عباس مسجدی آرانی در واکنش به سخنان حسن روحانی در نشست خبری روز یک شنبه افزود اعلام آمار کشته‌های آبان ماه وظیفه پزشکی قانونی نیست. رئیس سازمان پزشکی قانونی به خبرگزاری ایلنا گفت همه اطلاعات مربوط به کشته‌ها در اختیار شورای امنیت کشور است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی گفته بود پزشکی قانونی میتواند شمار کشته‌های نارامی‌های آبان ماه را اعلام کند.
اینکه چند نفر کشته شدند آمار در اختیار پزشکی قانونی کشوره و اگر برای پزشکی قانونی همه ابعاد روشن، اونا میتونن اعلام بکنن این مسئله رو.
در اعتراضات آبان ماه سال جاری که با افزایش بهای بنزین آغاز شد، صدها تن در شهرهای مختلف کشته شدند. خبرگزاری رویترز از وجود دست کم 1500 کشته خبر داده بود. نازیلا گلستان، فعال سیاسی مقیم فرانسه، در این باره به رادیو فردا گفت:
در ساختار سیاسی کشور ما به هر حال مسئول همه امور رهبر هست، ولی فقیه هست و زمانی که ولایت فقیه فرمان آتش به اختیار بودن رو میده، یک بلبشوی سیاسی به این شکل به وجود میاد، یعنی که هر نیروی هر نهادی برای خودش میتونه به هر شکلی که بخواد عمل بکنه و نیروهای نظامی به هر شکلی میخوان عمل میکنن و پاسخگو نیستن. از طرف دیگه به دلیل اینکه ما خب چون دارای حاکمیت ملی نیستیم و حاکمیت شهر جاشو گرفته، دارای تفکیک قوا نیستیم و استقلال دستگاه دادگستری رو نداریم، در نتیجه هیچ نهادی نیست که بخواد بیاد به این امور رسیدگی بکنه و نهادهای دیگر رو پاسخگو بکنه. حالا نهاد ریاست جمهوری امروز آقای روحانی هست و هر کس دیگه جاش بشینه فرقی نمیکنه، اون فرد خودش رو فقط در مقامی میدونه که بتونه جایگاه خودش رو حفظ بکنه، به یه نوعی دل رهبرش رو نشکنه و در مقام خودش رو تا اونجا که میتونه و تا اونجا که رهبر راضی هستش ایفا بکنه اون نقش رو، و به یه نوعی پاسکاری ها برای پاک کردن صورت مسئله است. در این حال یادمون نره تمام این نهادها در راستای مصلحت نظام هست که این اختلاف ها رو هم حرکت کنه، یعنی پاسخگویی رو در برابر مردم نمیدونن. اینا دارن مسئولیت رو از شونه خوش خالی میکنن و شونه اون یکی میندازن، به هم پاسکاری میکنن و این اختلاف در حقیقت یک اختلاف درونی هست. ولی اون چی که این وسط وجود نداره اهمیت مردم هست و اینکه این نهادها به هیچ وجه خودشون رو مسئول و پاسخگوی به مردم نمیدونن. وگرنه پزشکی که قسم خورده است، کسی که در پزشکی قانونی کار میکنه، چه نیازی داره که بخواد به یک نهاد سیاسی پاسخگو باشه؟ یه کسی که رئیس جمهور هست باید خودشو مسئول به پاسخگو به رأی مردم بدونه. وقتی که نهادهای دولتی و دادگستری، نهادهای حقوقی وقتی آمار دقیق اعلام نمی‌کنن، وقتی شفاف سازی نمیشه، وقتی همش پنهانکاریه، وقتی فقط تمام مسائلی که مطرح میشه به یک جوری یک بازی‌های اختلاف‌های درون نهادهای حکومتی و دولتی هست، همه اینا این اثبات این هستش که دارن مسئله‌ای رو می‌خوان پنهان بکنن و ازش دارن فرار می‌کنن. تو الان چون به یک انتخابات دیگه نزدیک هستن، باید این رو به یک شکلی بازی بدن که این مسئله هی طول بکشه، شاید به دست فراموشی سپرده بشه.
نازیلا گلستان، فعال سیاسی مقیم فرانسه، مقام های ایران تا کنون شمار دقیق کشته ها، زخمیان و دستگیر شدگان اعتراض های آبان ماه را اعلام نکردند. و اما فدراسیون جهانی فوتبال فیفا با ارسال نامه‌ای به ایران خواستار حضور زنان ایرانی در همه ورزشگاه ها برای تماشای مسابقات فوتبال شده است. وبسایت های خانه فوتبال و مشرق نیوز اعلام کردند فیفا در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران تاکید کرده که این فدراسیون باید شرایط حضور زنان در ورزشگاه های فوتبال را فراهم کند. مقام های ایرانی هنوز واکنش رسمی به نامه های جدید فیفا نشان ندادند. مهدی رستمپور، خبرنگار ورزشی، در این باره به رادیو فردا گفت:
پیام های صادره از سوی فیفا به ایران به نظر میرسه که در خلأ رها میشه و واکنشی از جانب ایران فیفا ندیده و همواره این ایمیل ها، نامه ها و حتی دیدارهای حضوری به منزله ضرب العجل، آخرین هشدار، این بار دیگه بعد از این هیچ گونه اغمازی نخواهد بود. ولی در نهایت اون چه که رخ داده اینه که درهای ورزشگاه های ایران به روی زنان بسته است. یعنی فیفا به نظر میرسه که یه روند اداری رو در ورطه تکرار گرفتار کرده، در داخل ایران هم بیتوجهی و همون رویه همیشگی که شرایط اصلا معین است. دیگه جالبه که حتی ما اون مخالفت ها و واکنش ها رو هم دیگه در ایران نسبت به تصمیمات فیفا و نامه های فیفا نمیبینیم. من خودم با فیفا مکاتبه کردم در این زمینه که به هر حال افکار عمومی به نظر میاد که این نامه ها رو به نظرش میرسه که فدراسیون فوتبال ایران جدی نمیگیره. چه الزامی وجود داره از جانب فیفا که در این رویدادها، رویدادهای ملی، لیگ قهرمانان آسیا، همچنین رقابت‌های لیگ برتر بتونن زنان وارد ورزشگاه بشن؟ پاسخ بسیار پاسخ محافظه‌کارانه‌ای بود، مبنی بر اینکه فیفا بر این باور است که همه زنان و مردان بدون تبعیض در همه جای جهان باید وارد ورزشگاه بشن. یعنی این از این نامه هم همین اسم باز میشه و بیش از اون به نظر نمی‌رسه که جدیتی وجود داشته باشه در حال حاضر.
مهدی رستمپور، خبرنگار ورزشی. و اما واکنش های بین المللی به معنی حضور تماشاگران زن در ورزشگاه های فوتبال ایران زمانی افزایش یافت که سحر خدایاری، هوادار تیم استقلال تهران، پس از خودسوزی درگذشت. این اقدام در پی تشکیل پرونده قضایی علیه سحر خدایاری به دلیل ورود به ورزشگاه آزادی انجام گرفته بود. امارات متحده عربی روز دوشنبه اعلام کرد مجوز فعالیت اولین نیروگاه اتمی خود را صادر کرده است. این نیروگاه واقع در غرب ابوظبی و در کنار ساحل خلیج فارس قرار است تا چند ماه دیگر آغاز به کار کند و نخستین نیروگاه هسته‌ای در جهان عرب خواهد بود. بررسی اجرای تعهدات ایران در زمینه قوانین جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریست، از جمله دستور کارهای نشست تازه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FTF است. نشست گروه ویژه اقدام مالی از روز یک شنبه در پاریس آغاز شده است و تا روز جمعه دوم اسفند ماه ادامه خواهد پیدا کرد. در این نشست شش روزه بیش از 800 نماینده از 205 کشور جهان حضور دارند. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه من را همراهی کردید. برای خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر رادیو فردا، اما حتماً به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com.